بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل دوم، خضر شناسی. صفحه 12. بسم الله الولی. 1. بزرگترین و مهمترین چالش و جدال معرفتی در جهان اسلام مسئله تفاوت بین نبوت و ولایت است، یا فرق بین نبی و ولی، و مسئله اولویت و ارجحیت این دو نسبت به یکدیگر. این امر هسته مرکزی انشعاب بین سنی و شیعه و نیز فرقه های شیعه و نبرد بین فقیه و عارف است. کتاب امروز هنوز به پاسخ بدیهی و علمی و یقینباری از جانب هیچ کدام از این دو جناح‌های درگیر نرسیده است. و دلیل اصلی این جنگ مستهلک کننده و بی پایان این است که هیچ کدام از طرفین دعوا به پاسخی عقلی و تجربی و معرفتی نپرداختند. یک جناح مبتلا به بازی علم کلام و حدیث است و جناح دیگر هم یا با الفاظ فلسفی و امثال صوفیانه مباحثه می کند و یا به کلی جناح مقابلش را احمق و در خور پاسخ نمی داند. در واقع نه جناح اول پاسخی فقهی ارائه می دهد و نه جناح دوم پاسخی عرفانی می دهد. هر دو به هم فحش می دهند و یا پشت سر الفاظ بی محتوای کلامی و فلسفی پنهان شده اند و یک دیگر را متهم به الحاد و حماقت می کنند. در واقع وجه حاکم بر این دعوای تاریخی همان جهل است و عدم یقین. وگرنه هرگز انبیا و اولیای الهی با هم جدالی نداشتند که بی نتیجه و پاسخ بوده باشد. که مشهورترین این جدال‌ها همان جدال بین موسی و خضر در قرآن است. 2. و اما تا کنون در این باب بسیار سخن گفته و ادله عقلی و تجربی و عرفانی و حسی و قرآنی و تاریخی فراوانی آورده ایم و نشان داده ایم که این دو دارای ذاتی واحد و هموار توامان است و ولایت ادامه تکاملی نبوت و جانشین آن خاصه در دوره آخرالزمان و ختم نبوت بوده است و اولویت و ارجحیت و برتری یکی بر دیگری مثل رابطه مرغ و تخم مرغ است و لذا ذات این دعوا از جهل و بی ایمانی است از جانب پیروان هر دو جناح. درست به این دلیل که محمد صلی الله و علی علیه السلام هرگز با هم مشکلی نداشتند. 3. و اینک این مباحثه تاریخی را از جنبه حقوقی و فقهی و اخلاقی و تربیتی مورد نظر قرار می دهیم، نه از جنبه اصولی و اعتقادی و فلسفی. 4. به داستان خضر و موسی علیه السلام می‌پردازیم که به لحاظ موضوع سندیت قرآنی هم دارد و هر دو جناح این واقعه را تصدیق می‌کنند. موسی علیه السلام که به عنوان یک مرید و طالب علم لدنی از جانب خداوند به نزد خضر آمده بود، از جانب خضر و به همراه او وادار به ارتکاب اعمالی به ظاهر خلاف شرع می‌شود که خلاف عقل و حقوق و اخلاق و عرف و ادب عمومی بشر هم هست. 5. باید دانست که موسی یک پیامبر اولوالعزم صاحب کتاب و شریعت و دریایی از کشف و کرامات و معجزات منحصر به فرد خودش در تاریخ نبوت است و در عظمت و جلال تاریخی هیچ پیامبری با او قابل قیاس نیست و غرور نجات پرستی بنی اسرائیل هم از همین بابت است. ولی در قبال علم لدنی خضر همچون کودکی ناتوان و بی صبر و دست پاچه است و عاقبت هم قادر به ادامه این رابطه و کسب این علم بیشه که علم اولیایی است نمی باشد و با ناکامی خضر را ترک می گوید. 6. و خضر هم هیچ کدام از عظمت‌های معنوی موسی و قدرت او را ندارد و یک پیرمرد یک لاقبای سرگردان است که کارش گویی دخالت در اسرار زندگی مردم است، زیرا علم الاسرار خلایق در نزد اوست و باطن امور مردم را می‌بیند و همین. که به لحاظ کمیت در مقابل عظمت‌های موسی تقریبا ناچیز است و این است که موسی هم در قبال او آنقدر متکبر است و اگر به امر خدا به شاگردی خضر نیامده بود که بسا خضر را محاکمه و قصاص می‌کرد و به عنوان ملحد به قتل می‌رساند. 7. موسی با آن همه صبر و خداشناسی و ارتباط مستقیم با خدا و حامل معجزاتی مستمر به واسطه عصای خود که نصیب هیچ پیامبر دیگری نشده، در قبال خضر تعادلش را از دست می‌دهد و با اینکه حقانیت خضر را می‌داند ولی بیش از چند روزی وی را تحمل نمی‌کند و در همین مدت کوتاه مستمرن با او در کشاکش و جدل است و فقط خود را مهار می کند که به خضر حمله نکند و او را به قتل نرساند. 8. موسی در چند عمل با خضر مشارکت می کند. یکی قتل یک جوان بیگناه است بی آنکه او را بشناسد. دومی سوراخ کردن بدن یک کشتی است و سومی تعمیر یک خرابه متروکه است، بی هیچ اطلاع قبلی درباره ماهیت این امور. عمل اول یک گناه کبیره مستحق قصاص است. دومی تجاوز در اموال مردم و تخریب سرمایه مردم است که کمترین جزایش پرداخت خسارت است. و سومی هم دخالت در کار دیگران بدون اذن آنان و یا حداقل یک عمل مهمل و بیهوده و جنون‌آمیز است که صبر موسی به سر می آید و صبر خضر هم با موسی به سر می رسد و با اینکه موسی به امر خدا مأمور است که تا آموختن این علم در نزد خضر بماند و خدمت کند و اطاعت نماید بی هیچ چون و چرایی، ولی خضر بعد از 3 تا اخطار و مهلت بالاخره عذرش را می‌خواهد و در واقع موسی را به عنوان مریدی نمی‌پذیرد. به هر حال به نظر می‌رسد که مقصود خداوند از فرستادن موسی به نزد خضر این است که مقام ولایت و علم لدنی را به موسی بشناساند، زیرا خضر یکی از اولیای خداست که به امر خدا و به واسطه علمی که از نزد خدا دارد دو رسالت ویژه اولیایی دارد، یکی همکاری با خدا در سرنوشت مردم و در واقع دخالت در سرنوشت آنهاست و دیگری پذیرش مریدانی جهت تعلیم و تربیت آنها بر اساس این علم و ولایت الهی. 9. به هر حال قبل از اینکه موسی مراد خود را ترک کند، راز اعمالش را می‌پرسد و چنین پاسخ می‌شنود: آن جوان که به قتل رسانیدم قرار بود در آینده انسانی تبهکار شود و چون والدین مؤمنی داشت که موجب کفر آنها می‌شد، او را به قتل رسانیدم تا ایمان والدینش محفوظ بماند. آن کشتی هم متعلق به مردم بندری بود که حاکم ظالمی داشت که قصد داشت آن کشتی را که محل امرار معیشت مردم بود مصادره کند. آن را سوراخ کردیم تا حاکم از مصادره آن منصرف شود و برای صاحبانش بماند. و اما تعمیر آن خرابه متروک از آن بابت بود که در پای آن دیوار گنجی پنهان بود که متعلق به عده‌ای فقیر و یتیم بود، ولی به واسطه وزش باد و باران در حال عیان شدن و در خطر ربوده شدن بود. آن را تعمیر کردیم تا آن گنج سالم بماند و به دست صاحبان اصلی آن برسد. 10. پروازه هست که اگر قرار باشد مکتب خضر تبدیل به مذهب و آیین گردد، سنگ بر روی سنگ بند نمی شود و هر کسی می تواند دست به هر کاری بزند و حق به جانب باشد. مذهب خضر مذهب ویژه خود اوست و از اهالی این مذهب بودن آنقدر سخت است که موسی کلیم الله با آن عظمت نبوی و علمی و اعجازی و اجتماعی و روحانی قادر به درک و پذیرش آن نیست، تا چه رسد به بقیه مردم. 11. باید گفت که خضر مظهر اراده خداست و لذا علم خدایی هم دارد و به مثابه دست خداست و چشم خداست. القابی همچون ید الله و عین الله و خلیفت الله منصوب به اولیای الهی است که به امامان شیعه هم منصوب است. به بیان دیگر آنها خداوند را در درون خود دارند و انبیای الهی با خداوند از برون خود ارتباط دارند و این اساس تفاوت بین نبی و ولی است. و بی تردید در قلمرو به رشد معنوی و دینی مقام ولایت جلوتر و تکامل یافته تر از نبوت است. همانطور که رسول اکرم صلی الله می فرماید که آنگاه که نبوت پایان می گیرد و به کمال می رسد ولایت آغاز می شود و این همان مصداق ختم نبوت و آغاز امامت در اسلام است. و داستان خضر و موسی هم در قرآن قصد خاطر نشان کردن این حقیقت را دارد. 12. خضر در عصر موسی یک انسان کاملا گمنام است و فقط موسی او را به یاری خدا می شناسد. یعنی در پرده غیبت است از چشم مردمان. و نیازی هم به حضور و ظهور عام نبوده است، زیرا هنوز نبوت وجود داشته و ختم نشده بود. ولی در اسلام که نبوت ختم شده است، عصر ظهور اولیای الهی در مردم است. اگر موسی نیازی مبرم و واجب به تحصیل و دریافت آن علم و ولایت از نزد خضر نداشت، ولی بشر مدرن چاره ای جز این ندارد، زیرا تنها راه هدایت است و آنگونه که خداوند از این واقعه به مؤمنان آخرالزمان می آموزد درس صبر و اطاعت و خدمت به اولیای خداست و نیز می آموزد که صبری عظیم است که از صبر موسی برتر است. 13. در واقع ولایت همون نبوت باطنی است و فقط چون این ارتباطی با خداست که پاسخگوی انسان آخر الزمان می باشد. 14. مشابه همین نقطه ضعف و ناتوانی موسی در رابطه با خضر در واقعه طور سینا که تقاضای موسی برای دیدار با خداست تکرار می شود و موسی چشم دیدن خداوند را ندارد و غش می کند. باید گفت که فقط در صورت درک و تصدیق خضر و رسیدن به ولایت او می توانست چشم دیدار خداوند را هم بیابد. 15. در واقع آنچه که در طور سینا تجلی کرد بر موسی همان باطن خضر بود. 16. با آن سه مثال و درسی که خضر به موسی داد در میابیم که اولیای الهی پنهان و آشکار در همه جا حامی مؤمنان و مستضعفین و رهگشای سالکان سیر الالله هستند. 17. تنها حکم اخلاقی موجود در داستان خضر و موسی برای سالکان ولایت الهی و علم لدنی همانا اطاعت بیچون و چرا و همزیستی و همراهی و صبر با شخص ولی است و این همان مکتب عرفان عملی است. 18. نقطه تضاد منطق موسی و خضر در ماهیت عمل نیست، بلکه در بیخبری موسی از علت آن اعمال است، یعنی اعمال خضر دارای ماهیتی شرعی و دینی و عقلی هستند، ولی به شرط آن که موسی پیشا پیش بر باطن و علت آن اعمال با خبر می بود. مسئله این است که چرا خضر پیشا پیش معنای اعمال خود را بر موسی آشکار نمی کرد تا موسی تسلیم و همدل شود و بتواند با خضر ادامه دهد و آن همه جدل نکند. 19. تمام راز واقعه در اطاعت بیچون و چرا می باشد، نه در اطاعت عقلی دینی. در اطاعت با چون و چرا با اطلاع قبلی از ماهیت ماجرا با 100 سال همراهی موسی با خضر هم هیچ علم و رازی بر موسی آشکار نمی شد. 20. اطاعت بی چون و چرا یعنی عمل بر خلاف ادراک ذهنی و اراده علیتی ذهن و این یعنی تسلیم منطق برتری شدن که آن منطق فوق علیتی و فراسوی خیر و شر است و این نبرد بر علیه عقل قیاسی و سنویت ذهن است، تلاشی برای راهیابی به خرد توحیدی. 21. شریعت مجموعه قوانین مبتنی بر عقل قیاسی و سنویت اخلاقی است و لذا موسی که شارع شریعتی کامل و صاحب کتاب است اسوه این عقل و ادراک می باشد و حامی و پیامبر این عقل است، یعنی پیامبر خیر و شر است و بهشت و دوزخ. و علم لدنی که علم توحید است از وادی سنویت حاصل نمی آید. 22. شریعت به عنوان یک علم همانا علم نبرد خیر و شر است، ولی ولایت به عنوان یک علم همانا علم تسلیم و رضای انسان در قبال خیر و شر است، زیرا خیر و شر هر دو از خداست. پس در واقع ولایت همان وادی رضوان است. 23. خضر تجسم توحید عملی است و فنای در اراده خداوند، ولذا اعمال او نسبت به اعمال موسی پیامبر دارای تفاوتی ذاتی است. از منظر شریعت موسی آن سه عمل خضر اصلا توجیه شرعی ندارد. آدمی حق ندارد بدون اجازه مردم، هرچند که به نفع آنها باشد، کشتی آنها را سوراخ کند و یا کسی را به قتل برساند تا ایمان والدین مقتول از بین نرود. هیچ پیامبری حق چنین اعمالی ندارد، فقط خداوند میتواند چنین کند و خضر هم مجری اراده خداوند است. 24. منطق و اعمال خضر دارای ماهیتی دینی است و کاملا عادلانه می باشد، ولی این حد از دین و عقل و عدالت در شریعت نمی گنجد. به بیان دیگر دین خضر دین کامل و عقل کامل است و لذا خضر اسوه یک انسان کامل نیز هست، همانطور که وادی ولایت وادی تربیت انسان کامل است. 25. مشابه اعمال خضر در زندگی علی علیه السلام و امامان ما به وفور گزارش شده است و دلیل اتهام خارجی بودن و الحاد به امامان از جانب مسلمانان به همین دلیل است و این ماجرای درگیری موسی با خضر می باشد. ماجرای محاکمه و قتل برخی از عارفان به واسطه فقها هم از این دست است. 26. شریعت به ظاهر حکم می کند و در قبال باطن امور هیچ مسئولیتی ندارد، ولی ولایت این طور نیست و همه احکام و اعمالش بر مبنای علم باطن است. ولذا در آخر الزمان شریعت باید تسلیم ولایت باشد تا زنده بماند. 27. عصر آخر الزمان و آستانه قیامت 50,000 ساله که در آن قرار داریم دوره ظهور باطن انسان است که قرآن نیز می‌فرماید قیامت آن روزی است که نهان باطن انسان‌ها عیان می‌شود، یعنی اسرار نهان آشکار می‌شود و لذا شریعت‌ها در این دوران نمی‌توانند پاسخگوی انسان مدرن باشند. درست به همین دلیل اهل شرع به سوی نفاق می روند و دولت‌های دینی و اسلامی هم امکان عمل به شرع را ندارند مگر اینکه محکوم به نابودی هستند، الا تحت ولایت خضر زمانه و یا یکی از اولیای خدا و عارف کامل و نه ولایت فقهی. 28. عصر آخر الزمان عصر حاکمیت اولیای الهی بر نفوس بشری است و هدایت جز از این راه ممکن نمی آید. این همان عصر ختم نبوت یعنی امامت است. ولذا تنها دین و هدایت ممکن همان مکتب خضر است که عرفان عملی هم نامیده می شود. 29. داستان حیرت آور موسی و خضر در قرآن که موجب تحقیر و عجز و رسوایی یکی از بزرگترین پیامبران صاحب شریعت در قبال یک پیر مرد گمنام و قلندری یک لاقب است، پیام به انسان آخر الزمان است که با ختم نبوت محمدی آغاز می شود. 30. مسائل و مشکلات انسان آخر الزمان مطلقاً در چهار چوب شریعت‌ها نقابل فهم است و نپاسخی دارد. این یکی از علل اساسی بنبست فقه و اجتهاد در جهان اسلام می باشد و نیز معنای نبرد جهانی انسان مدرن با شریعت، زیرا اجرای شریعت بدون ولایت جز نفاق و عذاب هیچ فایده ای ندارد. و این است که پیامبر اسلام شریعت بدون امام و امامت را اشد کفر نامیده است و مسلمان بی امام را کافر خوانده است. و منظور اطاعت بی چون و چرا از یک ولی خدا می باشد، نه تقلید از روی کتاب یا ایمان شفاهی به امام غایب. اطاعت بی چون و چرا از اولیای الهی، آن هم در همزیستی و همراهی با آنها، تنها راه نجات و دینداری و هدایت انسان آخر الزمان است. سرگذشت خضر و موسی، سرگذشت دین در آخر الزمان است. شریعت آخر الزمان شریعت خضر است. 31. هرچه که از تاریخ شریعت انبیای الهی می گذرد، حقانیت این احکام لااقل از بابت فواید عقلانی و عقلانیت زندگی واضح تر می گردد. یعنی رشد عقول و علوم بشری خواه نخواه در خدمت تصدیق دین خدا بوده است. هرچند که فواید این احکام بسیار فراتر از قلم رو به حیات دنیاست و نتیجه عمل به این احکام در حیات اخروی استمرار می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم هم حیات اخروی ادامه حیات دنیوی تلقی می‌شود، منتها در کیفیتی بسیار شدیدتر. 32. و جالب این که ختم نبوت هم در آستانه پیدایش علوم بشری به وقوع پیوسته است. یعنی زین بعد عقل و علم بشر است که درستی احکام خدا را تأیید می کند و نیازی به آمدن پیامبران بیشتر نیست. چرا که پیامبر اسلام عقلا را اهل دین نامیده است و در مذهب خیش اهل معرفت نفس را یا بنده حقایق دین خود معرفی کرده است. و حق عقل تا آنجاست که عقل را وحی بدن خوانده است. 33. بنابراین اگر امروزه دریایی از مسائل و پدیده‌هایی داریم که در کتاب و سنت و حدیث خبری از آنها نیست، بایستی به یاری عقل و علم خود احکام مربوط به این امور را درک کنیم و این همان اجتهاد است که استمرار شریعت محسوب می‌گردد. 34. شریعت ها دارای احکامی کلی و اصولی و احکامی جزئی و ثانویه هستند که اولی مربوط به قلمرو به صفات و فطرت هستند و دومی هم مربوط به عمل کرد و امور فرعی و فنی. احکام کلی و اصولی و فطری همواره در همه شریعت ها یکسان و ثابت بودند، مثل صدق، پاکدامنی، قناعت، بخشش، مهربانی، گذشت، صبر، دوری از زنا و ریا و ربا و مال مردم خاری و غیره. هر که این اصول را رعایت کند و فروع و جزئیات شرع، هرگز مواجه با بنبست نخواهد شد و خود آن را حل و فصل خواهد نمود. 35. ولی متاسفانه به واسطه حاکمیت ملایان شرک مذاهب اصول دین به فراموشی سپرده شده و آنچه که شریعت نامیده می شود فروع و جزئیات و امور فنی و مشروط دین است. این همان احکام متشابه است که قلم رو به تجارت منافقان است و در قرآن هم آن جماعتی که اصول و محکمات را از یاد برده و فقط متشابهات را رعایت می کنند منافقان خوانده شدند. 36. برخی تفاوتهایی هم که بین شریعتهای مذاهب توحیدی دیده می شود مربوط به امور متشابه و جزئیات است که همواره بسته به شرایط و زمانه در تغییرند، مثل آداب عبادی و طهارت و خیرات و جزئیات امور تجاری و روابط اجتماعی. 37. فی المثل آنچه که شریعت اسلامی نامیده می شود در مذهب شیعه عموماً همان چیزی است که کلن و جمعاً در رساله های عملیه متعلق به مراجع دینی متمرکز است و جزئی نیست. این رساله ها مطلقاً از اصول عملی شریعت کمترین سخنی به میان نیاوردند. مثلا فصلی تحت عنوان آداب صدق و صبر و توکل و قناعت و محرمیت نداریم، بلکه کل این رساله ها درباره امور جزئی و فنی و ثانویه فروع دین است که آن هم از حدود 1000 سال پیش تا کنون هیچ تغییری نکرده است و همان احادیث مربوط به امام صادق و شاگردان ایشان است. و این بدان معناست که حدود 12 قرن است که در شریعت و فقه کمترین اجتهادی نشده است. و این بدان معناست که حدود 12 قرن است که شریعت اسلامی از زندگی واقعی مسلمانان بیگانه است. و این بدان معناست که حدود 12 قرن است که عقل از دین بیگانه و طرد شده است. و درست به همین دلیل امروز شریعت مسلمین همان آداب زندگی اروپایی است، یعنی مذهب لیبرالیسم به معنای بلهوسی و نه حتی زندگی علمی فنی. 38. اجتهاد که تمامیت راز استمرار و تکامل شریعت محمدی در آخر الزمان و عرصه ختم نبوت است، تعطیل است. زیرا عقل در دین تعطیل و بلکه تحریم شده است و لذا تنها سیمای مذهبی جامعه ما در خرافات خودنمایی می کند. دعا نویسی و ورد خوانی و مرد پرستی و جنگیری و استخاره. 39. و بدین گونه امروز دین و اسلام تبدیل به مذهب و مکتب زیر دستان شده است، یعنی موعظه‌ای که بالا دستان به زیر دستان می کنند، یعنی به زنان فقیر و کودکان و مردان آفتاب نشین و روز مزد. و بیهوده نیست که کسی چون مارکس مذهب را افیون توده های فقیر می داند. این گونه است که دین ابزار زر و زور و تزویر و زار شده است، زیرا عقلانیت و معرفت از آن زدوده شده و ملعون و شیطانی قلمداد می گردد و بلکه محاکمه و اعدام می شود. 40. شریعت همان فلسفی عقل عملی است که در دورانی که هنوز عقول بشری به رشد کافی نرسیده بود به صورت احکام مقدسی بر بشر نازل می شد. و امروزه شریعت عین عقل است، به خصوص عقل و معرفت نفس و خودشناسی که هر انسانی را پیامبر زندگی خودش می سازد. 41. بنابراین مجتهدین و پیامبران عصر ختم نبوت همانا عارفان و احادی معرفت نفس می باشند که بر زمان خود احاطه و علمی کلان دارند و انسان مدرن و مدرنیزم را درک می کنند و سمت و سوی حقیقت تاریخی را تشخیص می دهند. اینها فقها و مجتهدین راستین هستند. 42. آنچه که امروزه به عنوان امری حیاتی برای احیای دین و فطرت بشری ضرورت دارد، تبیین و تعریف علمی عرفانی اصول عملی شریعت است که برترین اجتهاد هاست و کاری به مراتب برتر از رسالت انبیای گذشته می باشد، یعنی کشف و توصیف و تصدیق عالمانه و عارفانه اصولی همچون صدق، صبر، توکل، حلال، حرام، زکات، جهاد، عصمت، ربا، علم، جهل، کفر، ایمان و امثال هم. و این همان کاری است که ما کمر همت به آن بسته ایم، یعنی احیا و تبیین امروزین و آخر الزمانی شریعت، تدوین شریعت آخر الزمان. 43. و اما رسالتی برتر از تدوین شریعت همانا احیای عقل و معرفت است که به خصوص در جهان اسلام در رکود و مرگ کامل است، به واسطه سلطه بیرحمانه نفاق و فقهایی که اسلام و شریعت را فقط از منظر 12 قرن پیش می‌بینند و در تاریخ جا ماندند و هر احیاگری را با چوب تکفیر و الحاد می رانند و اگر بتوانند به قتل می رسانند. اینان ختم نبوت را نفهمیده و نتصدیق کردند. اینان عقل را دشمن درجه یک دین می پندارند، ولی در عوض مخلص علوم اروپایی هستند و در تطهیر و اسلامی کردن آن سر از پا نمی شناسند. اسلام این سوداگران معجونی از تکنولوژی غربی و رمادی و دعا نویسی اسلامی است. 44. فلسفه شریعت‌های نبوی همان فلسفه عقل در دوران جاهلیت بشری است و اما امروزه شریعت فلسفه ای جز عرفانی کردن عقل و علم ندارد، وگرنه از عقل فقط فنون غربی باقی می‌ماند و از دین هم خرافات. 45. شریعت در لغت عرب به آبشخور و چشمه گویند. این سرچشمه در آخر الزمان علم النفس است که همه علوم بر رموز بشری است که هر انسانی از هر طبقه و نژاد و زبان و درجه سواد و علم قادر به احیای آن در خیشتن است و این دین فطری است. 46. شریعت نبوی احکام و کردارهای بیرونی فطرت دینی انسان است تا این فطرت از بیرون تحریک شده و زنده گردد و با دین اسلام این زندگی رخ نمود و لذا نبوت ختم شد و عقل به عنوان وحی بدن اعلان گردید و معرفت نفس هم به عنوان تنها راه کشف حقایق اسلام. 47. پس امروز رجعت به شریعت جز از طریق رجعت به عقل و معرفت نفس ممکن نیست. 48. این را نیز باید تصدیق کرد که منظور از عقل فرمول‌های علمی فنی صادر از غرب که بر جهان فرمان می‌راند نیست، یعنی منظور از عقل آموزه‌های مدرسه‌ای نیست. 49. وسوسه‌های شبانه روزی تبلیغات علمی فنی اقتصادی سیاسی به حدی است که عقل جامعه امکان به خود آمدن ندارد و لذا رجوع به عقل عین رجوع به تکنولوژی تلقی می‌شود. 50. برای نجات از این وسوسه‌های شبانه روزی که بر سر بشر مدرن می‌بارد و عقلش را تقطعه نموده است و ابتدایی ترین حد تشخیص خیر و شر را از او سلب نموده، باید ذهن و اراده را بیچون و چرا به عارفان سپرد که پیامبران شریعت آخرالزمان هستند تا عقل به خود آید و احیا گردد. عارفان خضرهای عصر مدرنیسم هستند که حتی مجتهدین بایستی به عارفان اقتدا کنند تا به سرچشمه اجتهاد خود یعنی عقل خلاق دست یابند که گوهره ای فراسوی شریعت نبوی و علوم فنی است. 51. شریعت نبوی محصول نزول روح از آسمان به زمین است طبق قول قرآنی، ولی شریعت ولوی و آخرالزمانی محصول عروج روح از زمین به سوی آسمان است. شریعت محمدی اصول غایت این نزول است و شریعت مهدوی به معنای کمال عروج روح خواهد بود. در تبعیت از این عروج روح بایستی اطاعت بیچون و چرا نمود. سالکان این عروج در همین دنیا به لقاء الله می رسند، همانطور که مولوی در اطاعت بیچون و چرا از شمس تبریزی به معراج دست یافت و خداوند را در شمس دیدار نمود. این اطاعت شریعت نبوی از حقیقت ولوی است، همچون اطاعت موسی از خضر که نکرد و لذا در طور سینا هم نتوانست خداوند را دیدار کند. 52. این همان واقعه دو قوس نزول و صعود در حکمت اسلامی است که در واقعه معراج محمدی هم در قرآن ذکرش رفته است که یک رفت و برگشت است و همان دو سیر کلی از حق به سوی خلق است و از خلق به سوی حق. 53. این گونه است که موسی کلیم الله با آن همه معجزات و صاحب کتاب نتوانست خداوند را حتی یک لحظه دیدار کند، ولی علی علیه السلام و امامان ما در همه حال خداوند را در هر وجهی دیدار می کردند و نیز برخی از عارفان ما. 54. این دو قوس بیانگر انا لله و انا الیه راجعون است. از خداییم و به سوی او باز می گردیم. و ما اینک در آخر الزمان در عرصه رجعت قرار داریم و در این رجعت به سوی خدا بایستی از اولیای او که ساربانان این کاروان هستند بی چون و چرا اطاعت کرد، زیرا با چون و چرا نمیتوان معراج نمود و پرواز کرد. 55. این همان دلیلی است که محمد صلی الله می‌فرماید که مؤمنان امت من در نزد خداوند از پیامبران سلف برترند، و البته منظور از مؤمنان آن مسلمانان دارای امام زنده هستند که بیچون و چرا اطاعت می کنند. 56. همانطور که علی علیه السلام به هنگام به خلافت رسیدن و بیعت گرفتن از مسلمانان از آنها شرط اطاعت بیچون و چرا می گرفت و اجتهاد از نزد خیشتن، که همه بیعت و شرط شکستند و او را کشتند به اتهام خروج از دین. 57. این همان خروج امام حسین است از مراسم حج. 58. این همان مصداق کلام مشهور علی علیه السلام است که ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را غایتی است، پس شما با رعایت حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. 59. آری، در عصر قوقای لیبرالیزم و آزادی بیقید و شرط نفس تا آنجا که حتی بسیاری از علمای دینی ما لا اکراه فی الدین را همان لیبرالیزم تعبیر می کنند، تنها راه نجات را اطاعت بیچون و چرا دانستن یک خودکشی ایدئولوژیکی تلقی می شود و خط بطلان بر تمامیت اندیشه خود کشیدن. آری، اگر هرچه جنون و جنایت و فلاکت است از آزادی عمل است، پس زنده باد اطاعت بیچون و چرا. 60. بی تردید اطاعت بیچون و چرا اگر قرار باشد که تحقق یابد، اطاعتی عاشقانه است و نه حتی فلسفی، زیرا آدمی اگر به قید اطاعت بیچون و چرا قرار باشد از حکم اعدام قطعی نجات یابد، باز هم قادر نیست چون این تعهد بسپارد. پس اطاعت بیچون و چرا همان عشق الهی است، عشقی که روح را از اسارت تن آزاد کرده است و اراده را از اسارت اراده. 61. اطاعت بیچون و چرا از اولیای خدا تا عین آزادی روح نباشد رخ نخواهد داد. 62. اطاعت بیچون و چرا حاصل رویارویی دل با جمال یار است. آیا ندیده یا نشنیده اید سرگذشت شاهان و امپراتوران و فرائن ایرا که مرید بیچون و چرای برخی از همسران و معشوقه های خود بودند و برای رضایت آنها جهان را به خاک و خون می کشیدند؟ آیا داستان اسکندر مقدونی را نشنیده اید که برای جلب رضایت معشوقه خود زمین را حمام خون کرد و کاخ هخامنشی را به عنوان یک بزم شبانه در حضور یک زن روسپی به آتش کشید؟ 63. اگر جمال یک روسپی آنقدر اقتدار دارد تا جهان را به آتش بکشد، جمال یک انسان اهل عصمت اقتداری برتر باید داشته باشد، لابود. 64. اگر عشق به جمال یک روسپی جهان را نابود می کند، عشق به جمال عصمت جهان را از نابودی نجات می دهد. 65. آن اراده‌ای که جز لیبرالیزم بهشتی نمی بیند روسپی است، یعنی پرستنده پلیدی و پلشتی است. 66. عشق به زیبایی و پاکی است که جهان را نجات می دهد و روسپی را مبدل به قدیس می کند، همانطور که با مریم مجدلیه کرد در رابطه با مسیح علیه السلام. 67. در سراسر جهان مدرن گزارشاتی فراوان می شنویم از دیدار انسانهای جستجوگر که در خواب و بیداری با پیری سبز پوش ملاقات می کنند و از آن لحظه مسیر زندگیشان دیگر می شود، یعنی از اسارت لیبرالیزم نجات می یابند. 68. خضر در لغت به معنای سبز و سبزی است. وقتی یک مسیحی فرانسوی به نام ماسنیون از دیار غرب به خاورمیانه می آید و این سبز پوش را ملاقات می کند و سبزی عشق و زندگی را به بیگانه ای از خاورمیانه که به جستجوی حق به فرانسه رفته است انتقال می دهد و او همین سبزی را در روح ملتی می دمد و او را از اسارت لیبرالیسم می رهاند، پس این واقعه دیگر افسانه نیست. 69. این جناب هم حضرت سبز را دیدار نمود و از بند تن رها شد و مأموریت یافت تا این پیام سبز را به همه برساند. 70. خضر نام ازلی همه اولیای الهی است که تجسم و تجلی آن نور سبز عشق ازل است که عالم و آدم را آفرید. خضر همان وارث آدم ابوالبشر بر روی زمین است که از وسوسه و اسارت شجره ممنوعه رهیده و اینک 7000 سال تنهایی انسان را با خود حمل می کند. 7000 سال درد و اندوه و غربت و فراق که قطره ای از این اندوه اگر در جان جهان افتد برای نابودی آن کفایت لازم را می نماید تا هستی را به اصل خود یعنی نیستی بازگرداند و روی در روی عشق قرار دهد. اطاعت بیچون و چرای او از جناب حضرت حق است که راز بقای بشر در جهان است. 7000 سال تنهایی این قلندر یک لاقبا کل فلسفی تاریخ تمدن بشر بر روی زمین است. از تنهایی اوست که همه دور هم جمعند و همه در انتظار ظهور او به نامهای گونه گون تا ابد یک بار دیگر بکشندش به اتهام خارجی و غریبه به جرم تنهایی. در این همه سالها تنهایی چه نقشه‌ای کشیده ای از برای زنان و بچه های ناخلف برای قابیلیان حبا پرست.